رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. ساعت با وقت دوشنبه 8 شام است. با گفتارهای بخش تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. برنامه را با نشر تازه‌ترین اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خلزاده شروع می‌کنیم. بفرمایید نور محمد.
تشکر ساجده و سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرهای مهم. امروز پارلمان قرقیزستان 3 اکتبر را روزی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلان کرد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفت مسلح کردن شورشیان لیبیا نقض خام قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. دادستان لبنان عیبنامه دادگاه ویژه سازمان ملل را در رابطه با کشتار رفیق حریری دریافت کرد. تفصیل خبرها. امروز پارلمان قرقیزستان 3 اکتبر را روزی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلان کرد. بعد از این انتخابات قرقیزستان به اجرای اصلاحات در قانون اساسی نزدیکتر می شود و در آسیای مرکزی از نخستین کشورهای خواهد بود که در آن نظام اداری پارلمانی روی کار خواهد آمد. صلاحیت روزا اوتونبایه و رئیس جمهوری کنونی 31 دکبر به پایان می رسد و رهبری این کشور را از ماه اپریل سال 2010 از زمان سرنگونی قرمانبیک باقیف از مقام بر عهده دارد. امروز دادستانی دولتی لبنان عیبنامه دادگاه ویژه سازمان ملل متحد را برای لبنان دریافت کرد. این دادگاه با کشتار نخست وزیر رفیق حریری در سال 2005 رسیدگی انجام می دهد. دادستانی دولتی گفت که وی هم 4 دستوری بازداشت از دادگاه ویژه سازمان ملل برای لبنان از هیگ دریافت کرده است. انتظار می رفت که در این عیبنامه اعضای گروه نظامی شیعه ها و گروه سیاسی حزب الله متهم دانسته شوند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه گفت مسلح کردن شورشیان لیبیا نقض خام قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. در این قطعنامه فروش اسلحه به لیبیا از ماه فوریه تحریم اعلان شده است. فرانسه از نخستین کشورهای عضو پیمان ناتو روز چهارشنبه به طور آشکارا اعتراف کرد که در مبارزه بر ضد معمر قذافی شورشیان لیبیا را مسلح می سازد. مقامات نظامی فرانسه گفتند که هدف این اقدام آنها ضرورت حفظ شهروندان است. قبلا اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو گفت این پیمان با عملیات نیروهای فرانسه برای عصبا پرتافتن اسلحه به شورشیان لیبیا همراه شده است. امروز 2 روزنامه‌نگاری تلویزیونی فرانسه بعد از 18 ماه اسارت در افغانستان به وطن برگشتند. نواربردار استفان تپانی و گزارشگر هروه گکیه که در شبکه 3 تلویزیونی فرانسه کار می‌کنند، بعد از ورود به فرانسه در فرودگاه نظامی پاریس مورد استقبال خویشاوندانشان و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند. ضمن صحبت با مطبوعات هر 2 روزنامه‌نگار گفتند که سلامتی آنها خوب است. تپانی چنین گفت:
Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que ça l'issue allait favorable.
سلامتی من خیلی خوب است. روحیه ما را خوب نگه داشت. ما میدونستیم که نتیجه اش خوب می شود.
Combien de temps ça allait durer, mais on pouvait tenir encore.
تپانی و گکیه با مترجم افغانی خود ماه نویبر سال 2009 در کوهستان‌های ولایت کاپیسا ربوده شده بودند. هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی آمریکا گفت که آمریکا تماس محدود با اخوان المسلمین مصر را از سر گرفته است. کلینتون در جریان بازدید از مجارستان گفت زدوبند با جانب‌هایی که فعالیت‌های سیاسی غیر خشونت آمیز را در پیش گرفتند با نفع واشنگتن خواهد بود. این اقدام را تغییرات محتاطانه در سیاست آمریکا می‌دانند، ولی چون این اقدام اسرائیل و حامیان آمریکایی آن را نگران کرده است. در قلمرو ولایت ختلان عزیز ولد صاحب خان شهروند 22 ساله افغانستان با مقدار زیاد مواد مخدر بازداشت شده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. و امروز چین درازترین پل ماشین گذر در جهان را باز کرد. این پل با درازی 42 کیلومتر شهر بندری قینقداو را با جزیره هوانگداو میپیوندد. ساختمان این پل 4 سال را در بر گرفت و در آن 1 میلیارد و 500 میلیون دلار صرف شد. پل در بالای بحر ساخته شده است و برای برداشتن آن 5000 ستون یا بالشت گذاشتند. تا حال درازترین پلی روی آبی در آمریکا بود. پلی نوی چین 4 کیلومتر بیشتر از آن درازی دارد.
تشکر نور محمد. آخرین تحولات منطقه جهان را از همکارم نور محمد خالزاده شنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر، گزارش‌های تحلیلی، عکس و صدا و ویدیو مرور کنید با سامانه رادیوی آزادی در آدرس cw.azadi.org cw.azadi.tj. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به فهرست گفتاری این ساعت. خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان طلب دارند که کارمندی بی بی سی اورومبای عثمانوف را آزاد کند. از خشونت تا مرگ، ستم خانواده شوهر یک زن جوان را به جاده خودکشی برد. احمد رشید میگوید اسمهای از مذاکرات محرمانه با طالبان به مطبوعات راه یافتند و چرا هلند بر ضد گوشت حلال شورید است؟ این از گزارش‌هایی که در دوام این ساعت پیشکش می‌شوند و اگر فرصت دست دهد چند گزارش دیگر نیز داریم که حتما در خدمت شما قرار خواهیم داد. برنامه را با اظهارات سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز شروع می‌کنیم که با حمایت خبرنگاری بازداشت شده بی بی سی اورومبای عثمانوف صدا بلند کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان طلب کرد کارمندی بی بی سی اورومبای عثمانوف را که از 13 ایوم به این طرف با اتهام همکاری با گروه ممنوعی حزب التحریر بازداشت شده بود آزاد کند. این سازمان با پخش یک اظهارات گفته است لغو شدن اتهامات علیه اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب التحریر دلیل آن است که اتهامات علیه او پایه و اساس نداشتند. خبرنگاران بدون مرز افسودند حالا حکومت به خاطر حفظ آبروی خود تلاش دارد اتهامات تازه را مطرح کند که آنها نیز اساس ندارند و این به نقص آزادی مطبوعات در این کشور دلالت میکند، گفته است سازمان خبرنگاران بدون مرز در اظهارات خود. خاطر رسان میکنیم که قبلا بی بی سی گفت که با اتهام عضویت عثمانوف در حزب التحریر لغو شده، حالا مقامات خبرنگار را به پنهان داشتن اطلاع در مورد فعالیت حزب التحریر متهم میکنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز با تاکید به گفته های وکیل مدافع عثمانوف گفته است مقامات در زمینه اتهامات اول دلیل کافی نداشتند. وکیل همچنین گفته است که ژورنالیست موظف نیست که از بازیافت و پژوهش های خود مقامات را در جریان گذارد. دلیل هایی که مقامات بر پایه آنها عثمانوف را به عضویت سازمان ممنوع حزب التحریر متهم می کردند تنها از یک کتاب و چند سندی این حزب عبارت بوده است، گفته است وکیل مدافع فیض نیسا واحدوا. خبرنگاران بدون مرز نیز گفتند که ملاقات عثمانوف با نمایندگان حزب التحریر یک بخش کار معمولی خبرنگاری او بوده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
احمد رشید، کارشناس منطقه و نویسنده ای که طالبانی افغان را خوبتر از دیگران میشناسد، ضمن پخش یک مقاله در نشریه فینانشل تایمز مذاکرات دولت‌های غربی با طالبان را به بررسی گرفته است. در حالی که احمد رشید به ناگزیر بودن این گونه تماس‌ها تاکید می‌کند، همزمان از آن نگران است که بعضی جزئیات مذاکرات از دایره‌های دیپلماتی بیرون می‌روند. من هاشم محمد، رهبری رادیوی افغانستان آزاد، را به استودیو دعوت کردم. آقای محمد، با استودیای ما خوش آمدید و بگویید که این چی جزئیات است و چرا آن باید مایه نگرانی ها باشد؟
خب مایه احمد رشید درباره این است که این مذاکرات چون در یک مرحله خیلی حساس هست، باید یک قدر پنهان نگه داشته شود و او کسایی که در این مذاکرات سهم گرفتند اونها نباید افشا شوند، چون شما می دانید که القاعده وجود داره یا گروه های تندروی دیگری وجود داره و یا شاید هم باز دولت های وجود داشته باشه که امنیت امی کسایی که در مذاکرات سهم میگیرن او را با خطر مواجه بسازه.
از سال سقوط طالبان در افغانستان تا به حال چندین بار تلاش های گفت و شنید با این گروه انجام شدن، از جمله سال های 2005 و بعدن. به نظر شما مذاکرات فعلی از مذاکرات قبلی چی تفاوت دارد؟
اساساً مذاکرات هیچ وقت صورت نگرفته، بلکه تماس‌های برقرار شده. این تماس‌ها از طرف حکومت افغانستان با بعضی دایره‌ها یا حلقه‌های طالب برقرار شده ولی از سال 2009 به این طرف چون طالب ها هم تأکید میکردن که میخواین مستقیماً با امریکایی ها یا با جامعه بین المللی در تماس شوند، این مذاکرات یا بهتر بگویم این تماس ها به کمک دولت آلمان برقرار گردید و بعدتر در قطر و در دوحا هم این مذاکرات صورت گرفته. لیکن تماس های ابتدایی را در یک مرحله در مرحله اول حکومت افغانستان برقرار کرده بود.
به نظر می رسد که طالبان کفالت یا گارانتی را می خوان از دولت های غربی بگیرن. به نظر شما همون کفالت، همون گارانتی که اینا می خوان چی است؟
طالبا می خواهند که جامعه بین المللی باید هر تفاهمی که میشه، هر موافقی که در بین اینها به وجود میآید، او باید یک ضمانت بین المللی داشته باشه. به نظر طالبا طور است که میگه جامعه بین المللی به افغانستان داخل شده، حکومت طالبا را از حاکمیت برانداخته و اگر هم امروز در بین طالبا و حکومت افغانستان صلح برقرار میشه، باید جامعه بین المللی او را ضمانت بکنه. در قدم اول اینها تاکید میکنن که نیروهای بین المللی باید از افغانستان خارج شن. جامعه بین المللی باید ضمانت های را برای بقا و برای تمامیت ارضی افغانستان بپذیرن و شاید بعض شرط های دیگر هم در میان باشه.
محتوای اصلی این شرط ها میتواند اون باشد که طالبان دوباره میخوان حکومت را در افغانستان به دست بگیرن؟
طبعا طالبا شاید این آرزو را داشته باشند، اما زمان و او اثر گذشته که طالبا یک زمان در افغانستان به حاکمیت رسیدن. امروز در افغانستان یک قانون اساسی وجود دارد، در اونجا یک دولت وجود دارد، در اونجا مؤسسات دموکراتیک به وجود آمده. شرط حکومت افغانستان و جامعه بین المللی برای مذاکره با طالبایی هست که اینها باید در قدم اول همه رابطه های خود را با سازمان القاعده و دیگر شبکه های تروریستی قطع بکنند. اینها باید قانون اساسی افغانستان را که در اونجا حقوق بشر، حقوق زن و حقوق های مدنی و انسانی افغان ها ضمانت شده، او را باید بپذیرند. لذا اگر طالب ها حاضر شوند که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، اینها به حیث شهروندای عادی افغانستان میتونند مثل هر شهروندی دیگر در افغانستان زندگی بکنند.
تشکر برای صحبت و اشتراک در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
صبح امروز در دیهه یخچی ناحیه نوراباد زنی با نام تاجنیسا که 10 روز پیش خودسوزی کرده بود از دنیا درگذشت. سبب اصلی خودکشی خشونت خانوادگی عنوان شده است. گفته می شود که این زن چند سالی پر اذیت را در خانواده شوهر سپری کرده، پیوسته از خواهرشو مادرشو زوراوری دیده است. بنابر آمار رسمی و غیر رسمی، همساله تعداد از زنهای تاجیک، مخصوصا آنهایی که در روستاها به سر می برند، قربانی خشونت خانواده شوهر می شوند و یگانه راه خلاصی را در خودکشی می بینند. حالا پلیس از روی این حادثه پرونده جنایی باز کرده است، اما کماندر کم اتفاق میافتد که گناهگاران خشونت خانوادگی به جوابگری کشیده شوند. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاده در این باره اطلاع بیشتر دارد.
مرگ فاجعه بار تاجنسای 28 ساله روز پنجشنبه دهه یخچه ناحیه دوردست نوراباد را تکان داد. هرچند مردم می دانستند که تاجنسا بر اثر خودسوزی به مرگ رسید، ولی سبب اصلی آن را تا زمانی که خود تاجنسا اقرار نکرد آگاه نشدند. تاجنسا با تلقین نزدیکان شوهر می گفت که هنگام نامپزی در آتش تنور سوخته است، اما پس از 2 روز اقرار می شود که پس از تحقیر دیدن از طرف خواهران شوهرش خود را به آتش زده است. این حادثه 10 روز قبل 19 ایون رخ داد. تاجنسا هنگام شام وقتی که همه در خانه هستند با ریختن کرسین به بدنش در حمام منزل زستش خود را آتش می زند، ولی بعدیان که جانش تنگی می کند خود را به بیرون می کشد. زمانی که آتش را خاموش کردند، به قول پزشکان بیمارخانه ناحیه نوراباد الکی 95% بدن تاجنسا سوخته بود. با وجود کوشش های پزشکا پس از 10 روز تاجنسا درگذشت و از خود یک فرزند باقی گذاشت. کارمند شعبه جستجوی بخش امور داخلی ناحیه نوراباد نسیم رحیموف میگوید که در تفتیشات روشن کرده است که تاجنسا رجبوا بر اثر فشار و تهدید خوشدامن و خواهران شوهرش که به فشار روحی و روانی آورده است به خودسوزی دست زده است. هنگام بازپرسی مفتش برادر تاجنسا زرابیدین رجبوف نیز حضور داشته است و از زبان خواهرش درباره خودسوزی تاجنسا چنین نقل میکند:
من خشتمان و قیق خیسنگ رو جان کردم کسان که شطر کرکا ایدا بیرون نمیمین تانا و تو برش کردیا سلاکه کسی سیار خوز و سیار دبانیا چالو بیرون.
به قبل شاهدان وقتی که شوهر تاجنسا با وی زنگ تلفن می زند که از خانه پدرش برگردد، تاجنسا به حرف شوهرش گوش داده به خانه خوشدامنش بر می گردد. یکی از همسایگان تاجنسا میگوید که وقتی که وی به خانه شوهرش برگشت، قیسنگل های شوهرش با او شوریدند.
من قدیش قیسنگل ها جنگ تهند سن سنشکی تا گجا اومدی ما ترا بردادی من دادیم گجا اومدی میبریم پگخ شتا زن ایت چلو قسوند مینیم نم تورا که سر شریخت است با ایتا گوگرده زهست مخشه زهست الو.
هر سال ده ها زنان جوان و دختران بر اثر خشونت خانوادگی و ماجرای خانوادگی خود را به آتش میکشند یا به دریا میاندازند. سعادت مومینوه کارمند کمیته زنهای تاجیکستان میگوید که میزان خودکشی زنها بر اثر خشونت در خانواده ها در نسبت سالهای پیشین حالا کاهش یافته است. سعادت مومینوه در صحبت بر رادیو آزادی یکی از چنین حالتها را نقل کرد:
به نزدیکی به کمیته از ناحیه وحدت یک زن جوان اومد، او شوهر پیر کرده بود است، تخمینا 15-20 سال از خودش کلون، بسیار رشک میکرده است، بسیار عذوب میدود است، میزده است، او دیگر عصبش نبرداشته خودش رو آتش میزند و البته فرزندانش میمورن ولی خودش زنده مونده است.
اما برخی از سازمان های بین المللی و تشکیلات های مسائل زنان و کودک در تاجیکستان میگویند که میزان خشونت در تاجیکستان در نسبت 5 سال قبل 13% افزوده است. سازمان زنان معلومات عالیدار در تاجیکستان میگوید که راه اصلی کاهش دادن میزان خشونت بالا بردن معرفت زنان مخصوصا در دیهات دوردست میباشد. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که سال گذشته با هدف مبارزه با زورآوری یک مرکز ویژه تأسیس داده است، خشونت نه تنها در داخل خانواده ها بلکه خارج از این دایره نیز وجود دارد. از 70-80% شکایاتی که به وزارت وارد شدند، 55% آن را خشونت در خانواده ها تشکیل می داده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از حادثه خودکشی یک زن جوان بر اثر خشونت خانوادگی.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان عزیز، در این گوشه برنامه با هم مروری میکنیم به سرخط مهمترین اخبار جهان. امروز پارلمان قرقیزستان 30 اکتبر را روزی برگزاری انتخابات ریاست جمهور در این کشور اعلام کرد. سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت مسلح کردن شورشیان لیبیا نقض خام قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. امروز دادستان لبنان عیبنامه دادگاه ویژه سازمان ملل متحد را در رابطه با کشتار رفیق حریری در یافت کرد. و می رویم با هم به ادامه برنامه. دو خبرنگار تلویزیون دولتی ازبکستان که به نشان اعتراض علیه محلگرایی، فسادکاری و نقض حقوق انسان گرسنه‌نشینی اعلان کردند، صحت خود را از دست داده، یکی از آنها به بیمارستان انتقال یافته است. برای اولین بار است که دو خبرنگار بر علیه سیستم اوتوریتری در ازبکستان شوریده تغییر وضع را طلب کردند. برای دریافت جزئیات بیشتری حادثه، من همکارم در بخش ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشورف را به استودیو دعوت کردم. خوش آمدید صدرالدین. از سوال نخستین من درباره شروع همین قضیه است، بگویید که اعتراض کی و چگونه شروع شد؟
این دو خبرنگاری که در تلویزیون یاشلری پاکستان کار میکردن، یکیش سعادت آمان و ملاحت ایشان قلوان، این دو خبرنگار از ولایت سمرقند میباشند، چون کارگری که از تاشکند نیستند. این قضیت اینها از سر از این عبارت بود که در همین تلویزیون محلگرایی هست. این یک، دویومش سنزور هست، سیومش رشوه‌خوری هست و جنایت‌های اقتصادی هست. اینها بر در همین باره با رئیسی با پریزیدنت نوشتن، با پراکراتورا نوشتن، لیکن هیچ ایلاش نشد. بعد سالی گذشته ششم دکبر در قصر در پیش قصر پریزیدنت اینا پیکت تشکیل کردند و بعد سه روز اینها را از کار خالی کردند. من بعد هوای اینها تلویزیون را به سود دادند، چون میدانیم که در ازبکستان سود مستقل نیست، برای هوای این منفیت اینها را حمایه کرده نتوانست. و اینها روزی 27 میون که روزی مطبوعات در ازبکستان هست، باز در همین نزد قصر پریزیدنت ازبکستان گروسنانشینی اعلان کردن، لیکن این گروسنانشینی 2 دقیقه دوام داد. بعد وی را میلیسیا گرفته برد و ها را جریمه کرد به اندازه 60 برابری معاشی کمترین. چوره آخرین گروسنانشینی را دوام داده استادن. من تایی 5 روز که این دوام داده استادن حاضر در خانه هستن.
سوال دیگر این است که در کشوری مثل ازبکستان، کشوری که توری تمامی سازمان‌های بین‌المللی میگویند حقوق بشر در اونجا رعایت نمی‌شود و مردم زیاد راضی نیستند از این رژیم، گروسنه‌نشینی اعلان کردن 2 خبرنگار زن تا کدام اندازه مؤثر است، تا کدام اندازه تأثیر دارد، تا کدام اندازه مثلا به ذهن مردم تأثیر می‌رساند؟
این زن‌ها یکمین ژورنالیست‌هایی که از تلویزیون مرکزی ازبکستان همین خیل اکسیه داشتن گروسنه‌نشین، تا همین وقتا یگان ژورنالیستی مثلا همون تلویزیون یا که گازتا باشد این گروسنه‌نشین نکرده بود و بزدید حکومت نبر آمده بود.
صدر دین خیلی خوب گفتید که تا حال یگان ژورنالیست برزدید حکومت، برزدید کروپسیه، برزدید محلگرایی اعتراض نکرده بود. به نظر شما سببی همین حالا اعتراض کردن اونا در چی است؟ و احتمالاً که رژیم کمی ضعیف‌تر شده است یا سست‌تر شده است، یا اینا یکون پشتیبانی دارن از طرف مردم، چی است سببش؟
نه، اینا هیچ خیلی پشتیبانی ندارند. اینها دو زنی که مثلا در این حالت دیگر کار کردن نمیتوانیم گفته سر برداشته برآمدگی زنها است.
خب اینا چی میخواهند حاضر؟
اینا میخواهند که درد اینها را پرزیدنت شنود، با رئیسی تلویزیونی، با رئیسی همون شعبه دور که یک چاره بینند و در همون تلویزیونی محلگرایی نیست شود، رشوه‌خوری نیست شود، هم در سنزور نیست شود. ولی آنها خودشون نغز میداند که این را مثلا در این رژیمی ازبکستان کرده نمی شود.
صدرالدین، اینو که مثلا به گونه گویا حکومت ازبکستان در نزد سازمان های بین المللی شرمنده کردن و اعتراض کردن، آیا امکان دارد که نظر تعقیب قرار بگیرن و مثلا سرنوشتون مثل ژورنالیست های دیگری که صدا بلند کرده بودن و بالاخره یا در محبس یا خارج از کشور، احتمال دارد که یگون چیز شود با اینا؟
احتمال دارد، برای آنکه تو همین وقت مثلا اینها هر دوشون از سمرقند بودند، و تو همین وقت در قریبی اینها را از زمین از پرپیسکای شهر برآوردند و همین خیلی احتمال هست که اکنون اینها را از تاشکن برآورند، از تاشکن برآورده با همون کشلاقشان برده پرتایند.
خبرنگاری بخشی ازبکی رادیوی آزادی صدرالدین اشروف بود با معلومات بیشتر از جریان حادثه گروسنه‌نشینی 2 خبرنگار. مجلس قانونگذاری هلند در آوازدهی ابتدایی ذبح حیوان هوشیار را منع نموده تقاضا کرد که قبل از ذبح حیوانات به احساس گردانده شود. حامیان قانون منع ذبح میگویند که این عمل اذیت بهوده حیوانات را از بین میبرد. این موضوع را همکارم اسکندر خواجه میرزاده ادامه میدهد.
آیا حامیان حقوق حیوان حق دارند که آزادی های دینی را محدود نمایند؟ جماعه مسلمانان و یهودیان هلند سعی می کنند پاسخ این سوال را پیدا نمایند. در یک حالت وحدت و همدلی غیر مقرری، مسلمانان و یهودیان منع ذبح عنعنوی حیوانات را که روز 28 ایون در پارلمان هلند به تصویب رسیده است محکوم نمودند.
طبق دستور قانونگذاران هلند، پیش از ذبح حیوان باید بیهوش گردانیده شود. اما این عمل خلاف تقاضاهای دینی مسلمانان و یهودیان است که باهوش بودن حیوان را از شرطهای اساسی حلال و یا کوشر بودن گوشت می شمارند. حامیان تصویب منع می گویند بیهوش گردانی پیشکی اذیت بیهوده حیوان را کمتر می کند. ولی مسلمانان و یهودیان این عمل را کوشش محدود نمودن آزادی های دینی می شمارند. بر پایه تقاضای دین های یهودی و اسلام، گوشت زمان کوشر و یا حلال است که قصاب به گردن حیوان کارد زده امکان دهد تا فوت آن خونش به وسیطه رگ و شریان از بدن بیرون شود. قرار منع ذبح دینی حیوانات در هلند بعد تصویب آن در مجلس بالایی پارلمنت یعنی سنت به حکم اجرا می دراید. تخمین می شود که سنت هلند این مسئله را در ماه اکتبر بحث خواهد کرد. تا آن زمان به گروه های دینی امکان داده شده است که از نقطه نظر علمی به درد و علم بودن ذبح دینی را ثابت نموده موردی استثناء قرار گیرند. دو جماعه یهودیان اروپا ابراز داشتند که بر ضد قبول این قانون تلاش خواهند کرد. کنگرس یهودیان اروپا می گوید این قانون سرشار از تبعیض خلاف آزادی دین است. کنفرانس خواخام‌های یهودی اروپا از سنت هلند دعوت کرده است قانون منع ذبح حیوانات را که 28 ایون در مجلس پایانی پارلمان تصویب شده است رد نماید. رئیس کنفرانس خواخان پینخاس گولدسمیت در صحبت با خبرنگاران هلندی گفت تصویب این قانون معنای آن را دارد که از این به بعد یهودیان در هلند مهمانی ناخوانده خواهند بود. گولدسمیت افزود که طول 60 سال گذشته چنین کوشش‌ها ناکام شده بودند. مسلمانان هم به مانند یهودیان منع ذبح حیوانات را تنقید کردند. جای یادآوری است که چند روز پیش دادگاه امستردام عیبنامه سیاستمدار راستگرای این کشور گرت ویلدرس را که با تحقیر و اغواگری در مقابل مسلمانان متهم دانسته می شد لغو کرد. ویلدرس مهاجران مسلمان را تهدید به فرهنگ هلند و دین اسلام را به فاشیسم مقایسه کرده است. توراج اتابکی، پروفسور ایرانی تبار دانشگاه امستردام میگوید اکثر مسلمانان و حتی مردم غیر مسلمان باور دارند که منع ذبح حیوانات اقدام است که بر ضد مسلمانان قبول شده است و آن افزایش احساس ضد اسلامی در اروپا را انعکاس می نماید. اتابکی می افزاید
من گمان می کنم این گامی که هلند و حزب دست راستی هلند برداشته در راستای گام‌هایی است که ما بیشتر در کشورهایی مثل فرانسه، مثل اتریش داشتیم که این احزاب نگران از این وضعیت تلاش می‌کنند که گروه‌های اسلامی رو و جماعت اسلامی رو محدود و محدودتر کنند.
ولی آن افرادی که معرکه منع ذبح حیوانات را مطرح نمودند قبول ندارند که این اقدام با هدفهای سیاسی پیشنهاد و تصویب شده است. خانم ماریان تیمه وکیل مردمی و رئیس حزب حمایه حقوق حیوانات هلند میگوید او و پیروانش سر سال 2008 به خاطر تصویب این سند مبارزه بردند. اگر آزادی دین به کسی اذیت رساند یعنی به انسان و یا حیوان مصیبت آورد پس آزادی دین باید محدود گردانیده شود. به قول تیم در هلند همه به غیر از قصابان یهودی و مسلمان حیوان را بهوش نموده سپس او را ذبح می نمایند. این سیاستمدار هلندی تاکید کرد که در کشورش مردم زیادی از منع ذبح دینی حیوانات پشتیبانی میکنند. ذبح دینی حیوانات در لوکسمبورگ، زلندیای نو، نروژ، سوئیسیا و سوئیسریا منع شده است. تنها کشوری مسلمان نشین که منع چنین ذبح را در حلقه های سیاسی مورد تبادل نظر قرار داده است، ترکیه میباشد.
شنوندگان عزیز با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه این نیم ساعت. در نوبت گزارش های ویژه دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک با ما باشید.
همه مرا تو بخواه.